زمین را احیا بکنه مالک می شود. ولی حالا دو تا مطلب در اینجا هست. مطلب اول اینه که آیا لازم است که احیا به اذن امام باشه یا اینکه اذن امام دیگه شرط نیست؟ اگر کسی بدون اذن امام هم زمین را احیا بکنه مالک می شود. این مطلب اول. تقریبا از مسلمات فقه شیعه اینه که احیا باید با اذن امام باشه و چندین ادعای اجماع هم شده. مثلا علامه هلی در تذکره و در قواعد محقق هلی در شرایط محقق کرکی در جامع المقاصد اینا معمولا ادعای یا مثلا شیخ طوسی هم در خلاف هم در مبسوط اینا همه ادعای اجماع کردن بر این که احیاء باید با اذن امام باشه و اگر بدون اذن امام کسی احیاء بکنه مالک نمی شود. جواهر جواهر جلد 38 صفحه 9 عبارت شرایع اینه که شرایع فرموده عمل مباد فهو الذی لا ینتفع به لعطلته. مبات یعنی زمینی که به خاطر تعطیلیش ازش استفاده نمی شود. اینو فردا توضیح میدم که اصلا زمین مبات یعنی زمینی که صاحب نداره یا زمین مبات یعنی زمینی که آباد نیست. اینو فردا مطرح میکنم. فعلا ایشون میفرماید مبات یعنی زمینی که آباد نیست. لا ینتفع به لعطلته، چون معطله، چون تعطیله استفاده ازش نمیشه. چنین زمینی فقبل الامام علیه السلام لا یملکه احدون، احدی هم مالک این زمین نمیشه. و این احیاهو، حتی اگر کسی احیا بکند مالک نمی شود، مالم یعزن له الامام علیه السلام، و اذنهو شرطون. تا امام اذن نداده اگر کسی احیا بکنه مالک نمیشه و اذن امام شرطه. و متا اذن ملک المحیی له، اگر که امام اذن بدهد هر کسی که احیا بکنه مالک میشه. حالا بعد مسلمان بودن و شرایط دیگه رو گفته که اینو بعد خواهم گفت. این کلام محقق هلی صاحب شرایط ساخت جواهر در شرح این کلام فرموده که و اما ان اذنه شرطون فی تملک المحیا، این که اذن امام شرطه، فظاهر و تذکرت الاجماع، ظاهر تذکره علامه هلی اینه که اجماعیه. بل ان الخلاف دعواه صریحا، شیخ طوسی هم ادعای اجماع کرده. صاحب جامع المقاصد هم فرموده که لا یجوز لاحد الاحیاء من دون اذن الامام و انه اجماعی عندنا، کسی بدون اذن امام احیاء بکنه مالک نمیشه و این مسئله اجماعیه. باز مثلا شهید ثانی همین رو گفته، تنقیح فاضل مقداد همینه. بنابراین اصل این که اذن امام شرطه، این اجماعیه و مسلمه. این اجماع نه مدرک نمیشه، به خاطر اینکه میشه ما اینجا دلیل دیگری غیر از اجماع بیاریم و احتمالاً این آقایونی هم که چنین اجماعی رو ادعا کردن دلیلشون چیز دیگه بوده. مثلا دلیلشو شاید این بوده، یه دلیل عقلی. وقتی که دلیلشوش این بوده سا، وقتی که ما دلیل داریم که زمین مباد مال امامه، از طرف دیگه لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخی، حلال نیست کسی بدون اجازه در مال دیگری تصرف بکند. اگر این زمین های بیابون ها مال امامه، حرام از تصرف در مال امام بدون اذن امام. شاید دلیل آقایون این بوده و به این جهت ادعای اجماع کردن، برای اینکه جایز نیست کسی بدون اذن امام زمین رو احیا بکنه. شاید دلیلشون این بوده، شاید دلیلم بعضی از روایات باشه، چون تو بعضی از روایات هم این بود که اذن امام لازمه. پس اصل مسئله مسلمه، حالا دلیلش اجماع باشه یا روایات یا این قاعده عقلی که عرض کردم. اون چه که مهمه مسئله دومه، مسئله دوم اینه که آیا علاوه بر اذن امام باید احیا کننده مسلمان باشه، یا اینکه اگر کافری هم احیا بکند به اذن امام مالک می شود. از روایات می فهمیم که ائمه علیهم السلام اذن داده اند که هر کسی احیا بکنه، یعنی اذن شرط و اذن وجود هم داره. ولی آیا ائمه علیهم السلام به همه اذن دادند یا فقط به مسلمانان؟ بعضی ها ادعای اجماع کردند بر این که باید احیا کننده مسلمان باشه. بنابراین اگر کافری زمین را احیا بکند مالک نمی شود. محقق هلی فرموده که متا ازن ملک المحیی له اذا کان مسلما، احیا کننده اگر با اذن احیا بکنه مالک می شود به شرط اینکه مسلمان باشه. ولا یملکه الکافر، کافری که زمین رو احیا بکنه مالک نمیشه. بعد فرموده ولو قیل به ملکهی مع اذن الامام علیه السلام کان حسنا، اگر امام علیه السلام به یک کافری اجازه داد که کافر احیا بکنه مالک میشود یا نمیشود؟ محقق هلی مردد بوده ولی ترجیح داده که بگی مالک میشود. اما صاحب جواهر میفرماید که حتی اگر امام به کسی که کافر اجازه بده بازم او مالک نمیشه. لا یملکه الکافر بذالک و این اذن له الامام علیه السلام. پس محقق هلی فرمود که اگر کسی رو که کافره و امام اذن بدهد و او بره احیا بکنه مالک میشه، صاحب جواهر میفرماید مالک نمیشه. بعد صاحب جواهر میفرماید بل ظاهر و تذکرت الاجماع علیه، ظاهر تذکره اینه که این اجماعیه، یعنی اجماع داریم که حتی اگر امام اجازه بده بازم فایده نداره. قال فیها علامه هلی تو تذکره فرموده اذا اذن الامام علیه السلام لشخص فی احیاء الارض، اگر امام اذن بدهد که کسی احیاء کنه، ملک المحیی، محیی مالک میشه، اذا کان مسلما بلا یملک الکافر بالاحیاء، کافر چیزی رو احیاء کنه مالک نمیشه. بلا به اذن الامام علیه السلام له فی الاحیاء، با اذن امام در احیاء هم مالک نمیشه. و این اذن له الامام فاحیاها لم یملک عند علمائنا، اگر که امام اذن بدهد و کافر بره احیاء بکنه بازم این کافر مالک نمیشه. عند علمائنا ظاهرش اینه که یعنی اجماعیه دیگه، عند علمائنا. چند نفر دیگه هم همین ادعای اجماعو کردن، یکی شهید اول در کتاب دروس همین مسئله رو مطرح کرده، جامع المقاصد همین را مطرح کرده. این حالا وقت اثرم داره و ثمره داره برای ما که کافر با اذن امام مالک میشه یا کافر مالک نمیشه. حالا ثمرشو بعد خواهم گفت. پس یکی تذکره علامه هلی، یکی شهید اول در دروس و یکی هم جامع المقاصد، اینا ادعای اجماع کردن بر این که اگر امام اذن بدهد اذن امام مشکل رو حل نمی کنه. عبارت جامع المقاصد که تقریبا ایشون از همه روشن‌تر این مسئله رو فرموده اینه که جامع المقاصد شرح قواعد علامه هلی دیه. علامه هلی تو قواعد فرموده که لا یملکه الاخذ و این احیاه، کسی که زمینی رو بگیره مالک نمیشه، احیاءش هم بکنه مالک نمیشه، مالم یعزن له الامام علیه السلام، تا موقعی که امام اذن نداده. و یملکه این کان مسلمن، اگر امام اذن بده او مالک می شود به شرط اینکه مسلمان باشه. بالاحیاء، بالاحیاء هم جار مجرور متعلق به یملکوهو، یعنی یملکوهو بالاحیاء. و الا فلا، اگه مسلمان نباشه مالک نمی شود. این عبارت قواعد. محقق کرکی اینجوری فرموده: لا ریب انه لا یجوز لأحد احیاء المبات الا بإذن الامام. این که تو احیاء اذن امام لازمه. جامع المقاصد جلد 7 صفحه 10. و هذا الحکم مجمع علیه عندنا. مثلا اجماعیه که اذن امام شرط. و حدیث ما وجد فی کتاب علی علیه السلام دالون علیه. حدیثیم که دیروز میخوندیم دلالت میکرد بر این که اذن امام شرط. و کزا یشتر تو کون المحیی مسلمن. حالا اینجا اعراب گذاشته که یشتر تو ها، ولی یشتر تو درسته، با این که جامع المقاصد خودش عرب بوده، ولی یشتر تو درسته نه یشترت. فلو احیاء الکافر، اگر که کافر احیاء بکنه، لم یملک عند علماء اینا، اگر کافر زمین رو احیاء بکنه مالک نمیشه. و این کان الاحیاء باذن الامام، حتی اگر احیاء با اذن امام باشه. بعد میگوید و به شرایع، عبارت شرایع رو نقل میکنه، عبارت دروس رو هم نقل میکنه. بعد از اینکه اینا رو نقل میکنه، خب این بحث پیش میاد که اگر امام به کافر اذن بدهد و کافر با اجازه امام زمین امام رو احیا بکنه، بگیم مالک نمیشه. این معنیش اینه که یعنی کار امام لغو بوده دیگه، معنیش اینه دیگه. جامع المقاصد میگوید که بل حق و ان الامام لو اذن له فی الاحیاء للتملک قطعنا به حصول الملک له. حق اینه که اگر امام اذن داد، ما یقین پیدا میکنیم که کار امام درسته. اگه امام گفت که احیا بکن مالک میشوی، خب مالک میشود. و انما البحث فی ان الامام هل یفعل ذلک ام لا نظرا الى ان الکافر اهل له ام لا. بحث در اینه که امام این کارو میکنه یا نمیکنه، نه اینکه اگر امام اذن داد ما بشینیم بحث کنیم که کار امام درست بوده یا نادرست بوده. بل لذی یفهم من الاخبار و کلام الاصحاب العدم. از روایات و از کلمات اصحاب معلوم میشه که امام به کافر چنین اذنی نمیدهد. بنابراین اگر کفار چیزی احیا کردن مالک نمیشن. و لیس مرادهم ان الامام یرخص حقوق تملک ثم لا یملک. مقصود علما این است که یعنی امام اجازه میدهد اما آخرش هم کافر مالک نمیشه. بلا یخبا ان اشتراط اذن الامام علیه السلام ان ما هو مع ظهوره اما فی غیبته فلا و الا امتنع الاحیاء. بعدم میگه که این بحث اذن امام مال زمان حضور، ربطی به زمان غیبت ندارد. و الا اگه بحث زمان غیبت رو مطرح کنید، باید بگید هیچ زمین احیاء نشه چون دسترسی به امام نیست. اینا فرمایشات جامع المقاصد، ولیکن این فرمایشات اینا که هیچ کدام درست نیست. تو بعضی اون اطلاق ها این بود که من احیاها فهیه لهو، اما بعضی از روایتم اینجوری بود که من احیاها من المسلمین فلیعمرها. من احیاها من المسلمین، نه من احیاها من المسلمین. چرا قید توضیح باشه؟ پس روایات که داره اجماع هم که هست. نه نه اینقدر واضح نیست. الان بینید حتی عجیب ترش این که اصلا این مسئله اینقدر مشکله که اصلا دو تا ادعای اجماع برخلاف هم داره. علامه هلی ادعای اجماع کرده بر این که اگر امام اذن بدهد به کافر و کافر احیا بکند، اذن امام باطله، کافر مالک نمیشه. این ادعای اجماع کرده. شیخ طوسی هم برعکسش رو ادعای اجماع کرده. شیخ طوسی تو خلاف ادعای اجماع کرده که اگر امام اذن داد به کافر، کافر مالک میشود. بحث سر اینه که امام اذن میده یا نمیده، ولی اگر بدهد قطعا اذن امام درسته دیگه، امام که نمیشه کار لغو بکنه. یعنی دو تا ادعای اجماع خلاف هم داری. و این میرسم بله. خب بله، ولی من حواسم هست به اینا، چون مشکل این بحث اینه که ادعای شیخ طوسی تو کتاب خلافه، که کتاب خلاف کتاب فقه مقارنه، تو خلاف با سنیا داره بحث میکنه، هی همش میگه اجماع شیعه در مقابل سنی داره میگه. جالب اینه که ادعای علامه هلی هم تو کتاب تذکرم فقه مقارنه، ولذا این مشکل از اینجا پیش اومده. بهترش اینه که ما اینجوری بگیم، به اصل این که کسی بخواد بحث بکنه اذن امام درسته یا درست نیست، این کار که قطعا کار عبث و لغویه. امام علیه السلام معصومه، هر کاری هم بکنه اصلا همون حکم خداست و همون صحیحه. پس اینو اصلا نباید بحث کنیم که امام اذن اگر بدهد این اذن صحیح هست یا لغو است. نه، این مسلمه که صحیحه. ادعاهای اجماع دوتاش که با هم متعارضه هر دو صحیحه، هر دو تو اجماعها درسته، نه اینکه یکی را بر یکی ترجیح بدیم. بلی ببینید، این الان همین جایی که این عبارتو که خوندم، عبارت جامع المقاصد مال محقق کرکی خودش عربه، اما خب دیدی تو همین عبارت حال یه اشتباه دیگه هم بودم، من اونو دیگه تذکر ندادم. بله؟ نه، عبارت بعدی اعراب نبود، غلط لغوی بود. شهید اول عرب قهه، عرب واقعا عربه، یعنی اصلا حتی یه بارم ایران نیمده، عرب واقعی. شهید اول تو متن لمعه چند تو اشتباه ادبی داره، با اینکه دیگه خودش عرب بوده. اینجا تو این بحثی اشتباهی پیش اومده، اصل اشتباه مال شهید اول تو دروس. شهید این اشتباهو مرتکب شد، از شهید این اشتباه تو جامع المقاصد و بعدم تو جواهر و دیگران پیش اومده. اشتباه از اینجاست که زمینی که ملک امام است، کسی که میخواد احیاء بکنه باید با اذن امام احیاء کنه تا مالک بشه، ولی امام علیه السلام دو جور اذن میدهد. یه وقت امام اذن میدهد در احیاء، یه مرتبه امام اذن میدهد در تملک. ممکنه امام علیه السلام به کافر اذن بدهد در احیاء. اگر به کافر اذن در احیاء بده، کافر میتونه احیاء بکنه اما مالک نمیشه. اون ادعاهای اجماعی که میگه کافر مالک نمیشه اون درسته، اون جایی را میگوید که امام علیه السلام اذن داده تو احیا، یعنی امام اجازه داده که زمینی که مال منه شما برو احیاش کن، اما احیاش هم بکنی زمین مال منه، ربطی به کافر نداره. اون ادعاهای اجماعی هم که میگوید کافر مالک میشود، اونم مال موقعیه که امام علیه السلام اذن بدهد در احیاء و تملک. اگر امام اذن داد که زمین من را احیاء بکن و تملکم بکن، خب اون موقع مالک میشود دیگه. بلذا هر دو تا ادعای اجماع درسته، اما شهید اول اینو اشتباه کرده ها که اذن در احیاء را اذن در تملک گرفته و این اشتباه شده. اذن در احیاء اذن در تملک نیست، تلازمی هم با هم ندارند. می شود امام اذن در احیاء بده اذن در تملک ندهد. بنابراین این دو تا ادعای اجماع متعارض نیستند. اشتباهی هم که پیش اومده و اصل خب بحثم یه بحث خیلی زشتیه که کسی بخواد بشینه بحث بکنه بگه امام اذن بده، بعد ما تازه بشینیم بحث کنیم که اذن امام درسته یا غلطه. ما چه کاریم که بخوایم بگیم اذن امام درسته یا غلطه؟ حکم خدا هست، همون چیزی که امام میگوید و انجام میدهد دیگه. پس این مشکل این تعارض حل میشه اینجوری که عرض کردم. بله دیگه همینجوره. حالا میرسیم، حالا اونش بعد بحث میکنیم، حتی بعد شیعه و سنیش هم بحث میکنیم که حالا تفاوت شیعه و سنی هستیم. نه دیگه اینجور که عرض کردم مشکل حل شد اصلا. بله نشه و ممکنم هست. نه دیگه بله اون میگوید که هر کس که احیاء بکند مالک میشود، اون در مقام بیان اصل حکمه، مثل اینه که میگوید اقیم الصلات، اما شرایط این نماز و آدابش و احکامش و اونو اینجا نمیخواسته بگه. اینجا هم که میگوید من احیاها فهی له، اما اینکه این احیاء باید با اذن باشه یا بی اذن، محیی مسلمان باشه یا غیر مسلمان، اونا رو اینجا در مقام بیان نبوده. مطلب بعدی اینه که اون حدیثی که میفرمود هر مسلمانی که زمین رو احیا بکند مالک میشود، اون کلمه مسلمان تو این حدیث بحث مفهوم لقبه. مفهوم لقب را تو اصول میگفتن از افل مفاهیمه و اعتبار ندارد. پس اون که میگوید مسلمانی که احیاء بکنه، کافری هم که احیاء بکنه همین حساب. اینجا کلمه مسلمان مفهوم نداره چون مفهوم لقبه. نکته دیگر این بود که جامع المقاصد اومد فرمود که این بحثا مال زمان حضور نه زمان غیبت. اینم جوابش اینه، دلیلش هم روشن بود، یه میگفت که به الا اصلا این بحثا لغو میشه چون زمان غیبت که دسترسی به امام نیست و اذن امام نیست. جوابش اینه که اتفاقا این بحثا با زمان غیبت خوب جور در میاد. بحث اینه که آیا زمینی که ملک امام است باید با اذن امام احیا بشه یا بی اذن. سه قول هست در این که این زمین که ملک امامه یعنی چی. یه قول اینه که زمینی که انفاله ملک شخصی امامه، یه قول. قول دوم اینه که این ملک امامت امامه، قول دوم، قول سوم اینه که این زمین مال امامه، یعنی مال دولته. مال امام یعنی مال دولت. ما یه اموالی داریم، مال شخص خاص، مثلا مال این آقاست. یه اموالی داریم مال مسلمون هاست، مثل زمین مفتوحت انبتن. یه اموالی داریم مال امامت امام، مثل خمس که مال امامتش. یه اموالی هم داریم اموال دولت، دولت اسلامی، مثل زمین مبات، مثل انفال. و درستم این قول سومه که یعنی این زمین ها مال امامت امام نیست، مال حکومت امامه. وقتی بشه مال حکومت امام، اصلا این بحثا دیگه همه حل میشه. اگر خواستید بحث بکنید که اگر امام اذن داد به کافر، اذن امام درسته یا غلطه، این بحث درسته، به خاطر اینکه این امامی که میگوییم یعنی حاکم، نه یعنی امام معصوم. زمینی که مال حکومت هست، حاکم اسلامی، اگر به یک کافری گفت احیا بکن، کافر مالک میشه یا نمیشه؟ بس میکنیم که اصلا اصل اذنش درست بوده یا خطا بوده، هیچ عیبی نداره دیگه، چون حاکم مسلمون ها اذنی که داده درسته یا نه. مقصودم با این حرفا اینه ها که این بحث مربوط به بحث ولایت امام است، یعنی همون بحث ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه. در زمان حضور با یه بحث کرد که مثلا کسی که زمینی رو میخواد احیا کنه از امام اجازه بگیره یا نه. در زمان غیبت هم همین بحثه، کسی که میخواد انفال را احیا بکنه حتما باید از دولت اجازه بگیره. این که جامع المقاصد میگه این بحثا تو زمان غیبت پیش نمیاد، اتفاقا اینا جاش زمان غیبته. اگر زمین مال ولایت و حکومت امام باشه که درستش هم همینه، در زمان غیبت اگر دسترسی به امام نیست، دسترسی به ولی فقیه هست. اگر دسترسی به ولی فقیه نیست، حکومت اسلامی نیست، مجتهد ولایت داره. اگر مجتهد هم نباشه، عدول المؤمنین ولایت دارن. پس به هر حال همیشه ولی موجوده، دسترسی بشم همیشه ممکنه. زمین انفال بدون اذن ولی کسی احیا بکنه مالک نمیشه. اگر حاکم اسلامی مجتهد ولی فقیه به کافری اذن داد، او آیا مالک میشود یا نمیشود؟ پس بس درسته، بس غلطی نیست که جامع المقاصد فرموده اینو اصلا معنا نداره و اشتباهه. چرا؟ نه من اینو بحث نکردم که این که سه قول هست، چرا قول سوم رو من گفتم صحیحه، اینو بحث نکردم، چون این فعلا بحثمون این نبود. بحثمون درباره اینه که اون که میخواد احیا بکنه، فقط من دارم اینجوری میگم، اون که احیا میکنه از کی باید اذن بگیره؟ طبق اون قول باید از امام معصوم، طبق این قول باید از ولی. و چون اون قول رو ما صحیح میدونیم، پس باید از ولی اذن گیره. بنابراین مشکل نیست توی مسئله، اون خلاف بحث اعتقاداتم پیش نمیاد. سلام. Yeah.